قسمت سوم مقاله آیا زیستشناسی به تلئولوژی نیاز دارد از خانم کارن نیندر. تا اینجای کار خانم نیندر نظریه خودش رو معرفی کرد. در این قسمت میره به سراغ طرح سه نظریه رقیب و در انتها میخواد نشون بده که نظریه خودش از این سه نظریه رقیب بهتر میتونن تبیین‌های کارکردی رو برای تبیین‌های کارکردی به کار گرفته بشن. خب سه نظریه دیگه‌ای که در باب کارکرد وجود دارن ابتدا اینا رو معرفی می‌کنه. مطابق با نظر اول که قبلا ازش صحبت هم کرد، کامینز از طرفدارانش بود و کریستوفر بورس البته سردمداران اصلی این نظریه هستش. مطابق با این نظر کارکرد یک خصیصه رو باید در آثار کنونی اون خصیصه دید، در نقش سازش دهندگی کنونیش دید و نه با نگاه به تاریخ شکلگیری اون خصیصه. بورس معتقده که برای اینکه کارکرد یه خصیصه رو مشخص کنیم، اول باید ببینیم که دارندگان اون خصیصه در چه گروهی قرار دارن، باید کلاس مرجع رو مشخص کنیم و بعدش ببینیم که این خصیصه چه نقشی در بقا یا تولید مثل دارندگان اون خصیصه بازی میکنه. اونایی که این خصیصه رو دارن چه نقشی دارن و اونایی که این خصیصه رو ندارن اونها چجوری عمل میکنن. اینو که با هم دیگه دوتا رو که با هم مقایسه کنیم میتونیم به نقش اون خصیصه پی ببریم. خب خانم نیندر میگه اگر چنین فهمی از کارکرد رو اتخاذ کنیم، اون وقت دیگه به صراحت نمیتونیم نظر خانم نیندر رو بپذیریم، مبنی بر این که وقتی که بگیم X کار کرده Z رو داره، از این بتونیم نتیجه بگیریم که X برای انجام Z انتخاب شده. خانم نیندر قرار سه تا نظریه رو معرفی کنه، بعد به نقدش بپردازه، اما در همین جا یک نقد کوچکی بر این نظریه وارد میکنه، در واقع نمیتونه ساب کنه برای بعد و در همین جا یک نقدی رو وارد میکنه و میگه که اما حتی در این حالت هم که کارکرد کرونه خصیصه‌ای مانند مثلا پوست سفید خرس قطبی رو ما میدونیم، از این طریق ما میتونیم اطلاعاتی در مورد کارکرد این خصیصه در گذشته های دور هم داشته باشیم. اگر کارکرد امروز پوست خرس قطبی گرم نگه داشتن بدن خرسه و بنابراین امروز سازش دهنده است، پس احتمالاً در گذشته های دور هم همینطوری بوده و بنابراین به دلیل همین خاصیت گرمابخشی به خرس بوده که انتخاب شده. البته میگه که کاملا پذیرفتنیه که چیزی در گذشته سازش دهنده بوده و الان نباشه یا برعکس، اما این نکته رو میگه، میگه اگر کار کرده کنونی یه خصیصه رو ما امروز بدونیم، این خودش نشونه ای از این که میتونه لااقل نشونه ای باشه برای این که کارکردهای این خصیصه در گذشته چی بودن و به این ترتیب در واقع داره این رو، این نظریه یک رو در واقع طرد نمی کنه. میگه که این نظریه میتونه جزئی از نظریه من باشه، یعنی که وقتی به کارکردهای کنونی دارم نگاه میکنم اینا میتونن نشونه ای باشن برای اینکه کارکردهای گذشته هم احتمالاً همینا بودن. خب این رویکرد رو اسمشو میذاریم رویکرد غیر تاریخی آماری و اگه از این نقدی که الان نیندر هست بگذاریم، پس چی شد مطابق با این رویکرد کارکرد یه خصیصه در نقش علی اون خصیصه در سازش دهندگی کنونیش در نظر گرفته میشه. خب نظریه دوم چی میگه؟ نظریه جایگزین بعدی به جای اینکه به حال یا به گذشته توجه کنه، به آینده توجه میکنه. این نظریه رو میتونیم بهش بگیم یک نظریه گرایشی کار کرد. این نظریه که توسط افرادی مانند بیگلو و پارجتر ارائه شده، میگه کار کرده یه خصیصه اون چیزیه که اون خصیصه رو برای انتخاب شدن در آینده در اون زیست بوم طبیعی اون جاندار مناسب میکنه. این تبیین میتونه خیلی تبیین خوبی باشه، چون از اونجایی که اصلا در بد و امر داره خودش میگه که روبه آینده هستش، بنابراین احتمالاً پس پاسخ بهتری برای مسئله غایت در زیست شناسی باشه. اما خانم نیندر این نظر رو هم نمیپذیره و یکی از مسئله های اصلی این مشکلات اصلی که برای نظری میبینه این واژه زیست بوم طبیعی هستش که میگه این زیست بوم طبیعی چجوری هستش و در آینده از کجا میدونیم که تغییر نمیکنه و بنابراین این نظریه رو هم نمیپذیره. البته نقد اصلیش رو بعداً معرفی خواهم کرد که نقد اصلیش چی هستش. بریم سراغ نظریه سوم. پس الان تا حالا چی شد؟ یه دفعه دیگه برگردیم. دو نظریه جایگزین تا حالا معرفی کرده بر نظریه تاریخی خودش. یکی این که به جایی که به گذشته بره به شرایط حال توجه میکرد، نظریه بورس بود، و یکی دیگه به جایی که به حال توجه کنه به آینده توجه میکنه. یعنی میگه که کارکرد یه خصیصه چیزیه که اون خصیصه رو برای انتخاب شدن در آینده مناسب میکنه و یک نوع نظریه گرایشی هستش. خب حالا نظریه سوم چه نظریه هستش که میخواد به جای این دوتا ارائه بشه؟ نظریه جایگزین سوم برای رویکرد تاریخی خانم نیندر به کارکرد میاد چیکار میکنه؟ به فرایندهای معطوف به هدف یا رفتارهای معطوف به هدف توجه میکنه و این رو میاد در قالب سیستم‌های سایبرنتیک یا هوموستاتیک این کار رو انجام میده. هوموستازی چیه؟ وقتی یه سیستم حالت درونی خودش رو تنظیم میکنه تا به حالت پایا باقی بمونه بگیم سیستم در حالت هوموستازیه، به رغم اینکه اختلالایی در این راه وجود داره، اما سیستم میتونه با جرح و تعدیل هایی که میکنه خودش رو در حالت پایداری قرار بده. معمولا این کار رو هم از راه میکانیزم های فیدبک یا بازخوردی انجام میده و علم سیبرنتیک هم به مطالعه این همچین مکانیزم هایی که مکانیزم های فیدبکی یا بازخوردی هستن به مطالعه اونها میپردازه. خب مثلا اون ترموستاتی که ازش سخن گفتیم میتونه موتور اتومبیل رو در یک حالت هوموستاتیک یا همیستایی قرار بده. وقتی حرارت بالا میره جریان آب رو در درون موتور به کار میندازه تا موتور خنک بشه و وقتی هم که موتور زیادی خنک میشه جریان آب رو از کار میندازه و به این میگیم یک مکانیسم بازخوردی. خب چه این چنین مکانیسم های بازخوردی در سیستم های زنده هم دیده میشن. در بدن انسان مثلا با تغییر دمای محیط ما یه سازوکارهایی در بدن داریم که اونا فعال میشن و نقش مشابه همون ترموستات در موتور رو بازی میکنن. یه فرایندها یا رفتارهای معطوف به هدف وجود دارن که کارشون ابقاء در واقع شرایط محیطه، پایایی سیستم رو میخوان حفظ کنن، شرایط موجود رو میخوان حفظ کنن. یه گدهشون هم هستن که البته اینجوری نیستن و یه کار دیگه ای رو دارن. به عنوان مثال یک باز رو در آسمان در نظر بگیرید که به دنبال یک کبوتر در حال حرکته. خب با تغییر مسیر کبوتر این باز به یک نحو منعطفی مسیر خودش رو تغییر میده تا به هدف برسه. در اینجا هم مکانیزم های بازخوردی در کار هستن، اما ضرورتاً اجرای برخی از این کارکردها از جمله مثلا در تولید مثل در جهت ابقاء پایایی در سیستم نیستش. اینجوری نیستش که همه کارکردها در جهت ابقاء سیستم یا پایایی سیستم باشن. مثلا یه جونوری که برای تولید مثل بقای خودش رو به خطر میندازه رو در نظر بگیریم، این موجود به وضوح در جهت ابقاء در جهت هوموستازی کار نمیکنه، اما یک همچین فرایندهایی در جهان زیستی بسیار زیاد هم دیده میشن. خب برای این برای بدین منظور یه قرائت‌هایی از این روی کرد ایجاد شدن که هدفشون رو فراتر از پایایی سیستم در نظر میگیرن و یه هدف نهایی رو براش قائل میشن که اون هدف نهایی رو میذارن تجدید چرخه حیات. خب تا حالا سه نظریه رقیب رو پس معرفی کردیم برای خانم نیندر. خانم نیندر تا اینجا سه نظریه رو که معرفی میکنه، حالا میره سراغ این که نشون بده که نظریه خودش در برابر نظریه های رقیب بهتر عمل میکنه. یک دفاع جالبی رو انجام میده که تقریبا مهمترین دفاعشه و ریشه در آراء خانم میلیکان داره. اونم اینه که یک تمایزی رو قائل میشه بین فانکشن و دیس فانکشن و یک تمایز دیگه بین فانکشن و نان فانکشن، و دو این دو تمایز رو در بحث فانکشن میگه وجود داره، که میگه نظریه تلئونومیکی که خودش ارائه داد از پس تمیز گذاشتن میان این دو تمایز برمیاد، در حالی که سه نظریه رقیب نمیتونن از پس تمیز گذاشتن میان فانکشن دیس فانکشن و فانکشن نان فانکشن بر بیان. میتونیم دیس فانکشن رو مثلا ترجمه کنیم به اختلال در کار کرد، نان فانکشن رو هم بذاریم ناکار کرد. حالا پس دعویش الان چی هستش؟ دعویش این هستش که این تمایزها نظریه تلئونومیکی که خانم نیندر داره معرفی میکنه نسبت به این تمایزها حساسه، در حالی که سه نظریه رقیب نسبت به این تمایز حساس نیستن. اجازه بده قدری بیشتر توضیح بدیم. ممکنه که یه خصیصه کارکرد خودش رو به دلایلی از دست بده. مثلا کارکرد کلی تصفیه بدنه، اما اگه مایعی وارد بدن نشه، خب طبیعیه که کلیه این کارکردش رو بروز نده. اما ممکنه که آب هم وارد بدن شده باشه و شرایط بروز کارکرد کلیه فراهم باشه، اما کلیه مورد اشاره ما به دلیل اختلالی که داره در کارکرد داره نتونه کارکرد خودش رو انجام بده. این اون چیزیه که بهش میگیم دیسفانکشن. خب کلیه‌ای که اختلال کارکردی داره گرایش به کارکردی که به طور طبیعی بقیه کلیه ها دارن نداره. حالا به تعبیر خود خانم نیندر میگه لوزالمعده کارکردش تولید انسولینه، ولو این قابلیت رو از دست داده باشه و در بدن یک فرد دیابتی نتونه انسولین تولید کنه. خب الان عنایت بفهمید که خانم نیندر داره به نحو تلویحی مشغول نقد افرادی مانند کامینز هستش، نقد اون نظریه‌ای که کارکرد رو با نقش علی اون خصیصه پیوند میزنه، نقش علی اون خصیصه در زمان حال. خب الان به فردی که دیابت شدید داره و لوزالمعده‌اش انسولینی تولید نمیکنه یه نگاهی بکنیم. خب فرض کنید به پانکراس یا لوزالمعده این فرد اشاره کنیم و بپرسیم کارکرد این عضو چیه. از اونجا که الان پانکراس انسولینی داره تولید نمیکنه، نمیتونیم در پاسخش بگیم کارکردش تولید انسولین است، در حالی که به نظر خانم نیندر از اونجایی که پانکراس طی فرآیند تکامل برای ایفای همین نقش تولید انسولین بوده که انتخاب شده، بنابراین با پاسخ شهودی ما که کارکرد پانکراس تولید انسولینه نظر رقیب همنوا نیست، در حالی که نظر خانم نیندر همنواست. خانم نیندر میگه چه این پانکراس الان انسولین تولید کنه و چه نکنه کارکردش تولید انسولینه، ولو دیسفانکشنال الان باشه. خب برای اینکه بگیم کارکرده میره، حالا میاد میخواد چیکار کنه؟ میاد نظریه بورس رو هم میخواد نقد کنه. نظریه بورس در باب کارکرد چی بود اونو بیاد بیاریم. برای اینکه بگیم کارکرد یه خصیصه چیز، باید میرفتیم به سراغ جمعیتی که اون موجود عضو اون جمعیت بود، و بعد میدیدیم که نقش علی اون خصیصه در کلیت اون جمعیت چیه و وجود اون خصیصه در اون جمعیت به لحاظ آماری چه کمکی به بقا و تولید مثل کرده. برای همین هم اسم نظریه رو میذاشتیم نظریه آماری و غیر علی. خب علی ببخشید، غیر تاریخی و آماری. خب حالا فرض کنید که اکثریت افراد روی کره زمین دیابتی بشن و پانکراس عمده افراد روی کره زمین یا حتی در یه آزمون خیالی همه افراد روی کره زمین دیگه نتونه انسولین تولید کنه. خب حالا میپرسیم کارکرد پانکراس چیست؟ طرفداران این نظریه کسانی مانند بورس چه پاسخی میتونن بدن؟ از نظر نیندر نمیتونن پاسخ مناسبی بدن، در حالی که در این حالت نیز نظریه تاریخی به راحتی میتونه جواب بده. میگه کارکرد لوزالمعده تولید انسولین است، ولو دیگر در همه افراد این جمعیت هم این کار رو انجام نداده باشه. مثلا فرض کنید بیان بگیم پانکراس کارکردش چیه، ولو امروزه در بدن موجودات زنده پانکراس، در بدن انسان پانکراس کار هضم و جذب غذا رو انجام نداده باشه، اما در گذشته های دور جزی از دستگاه گوارش بوده و کارش هضم و جذب غذا بوده، بنابراین کارکردش کماکان همینه، ولو دیگه امروزه این کارکرد رو از دست داده باشه. خب البته با این مثالی که الان گفتم، مثال پانکراس، شاید قدری هم نقدی بر نظری بر این آزمون خیالی خانم نیندر باشه، چون اگه الان از فردی به طور متعارف بپرسیم که کارکرد پانکراس چیه، ممکنه افراد این سخن رو نگن که کارکردش هضم و جذب غذاست. خب برگردیم به سراغ مقاله. نکته بعدی اینه که هر خصیصه‌ای میتونه غیر از کارکرد خودش یه اثرات دیگری هم داشته باشه. اول بذارید یه مثال غیرزیستی که خانم نیندر مطرح میکنه رو مطرح کنیم. خب سگک کمربند میتونه در مقابل یک ترکش جون یک سربازی رو نجات بده. ترکش اومده و به جایی که به شکم سرباز برخورد کنه، به سگک این کمربند برخورد کرده و جون سرباز نجات پیدا کرده. اما کار کرده سگک کمربند به عنوان بخشی از کمربند، کارش نگه داشتن شلواره و نه ضربگیر ترکش ها. هرچند میتونه این کار رو هم بکنه، میتونه کارکرد ضربگیر رو هم داشته باشه، اما کارکردش نگهداری شلواره. خب به نحو مشابه قلب کارکردش پمپاژ خونه و نه مثلا صدای ضربان ایجاد کردن، هرچند صدای ضربان هم تولید میکنه و اصلا این ستا میتونه به کمک پزشک بیاد برای تشخیص و اقدام لازم جایی که جون مریض در خطره، مثل اون سگک کمربند. اما کارکرد اصلی قلب در آوردن صدا نیست، پمپاژ خونه. خب اجازه بدید باز از مقاله مقداری خارج بشم، یه مثال واقعی تری بزنم. نگاه کنید، موتور اتومبیل برای تولید حرارت درست نشده، برای حرکت اتومبیل درست شده. خیلی به نظر واضح میاد، یعنی کارکرد موتور ایجاد حرکت در چرخ است، اما در این حال به عنوان محصول فرعی این کارکرد حرارت هم تولید میکنه. حالا یه مهندسی رو در نظر بگیرین که برای اولین بار از این محصول فرعی بهره میگیره برای افزایش حرارت دما، افزایش حرارت در درون اتاق اتومبیل در زمستون، و چی رو اختراع میکنه؟ بخاری اتومبیل رو اختراع میکنه. خب این بار اگه بپرسیم کارکرد بخاری چیست، چی میگیم؟ میگیم ایجاد حرارت در اتاق، یا مثلا انتقال حرارت به اتاق. خب اما از اونجایی که این اختراع مفید تشخیص داده شده، امروزه اکثر اتومبیل ها دارای بخاری هستند. حالا بیاین به یه فرایند مشابهی در پستانداران مثل انسان یه نگاهی بکنیم. سوال، کارکرد عضلات چیست؟ پاسخ خیلی ساده است، حرکت. اما عضلات ضمن حرکت حرارت هم تولید میکنن. این یه محصول فرعی اون کار کرده. اما اتفاقا در اینجا هم مثل مثال اتومبیل، معمولا یه عیب محسوب میشه این ایجاد حرارت تا یک فایده. با افزایش حرارت در اتومبیل ما ماشین جوش میاره و با افزایش زیاد حرارت در بدن هم ما یه پدیده متناظری داریم، اونم گرمازدگی رو بهش میگیم. خب اما همونطوری که در یک زمینه و شرایط خاص تونستیم از گرمای ایجاد شده در اتومبیل به یک نحو فرصت طلبانه ای برای گرم کردن اتومبیل در سرما استفاده کنیم، انتخاب طبیعی میتونه کار مشابهی رو در بدن برخی از جانوران انجام بده، از جمله در انسان انجام داده. اونم اینه که با کاهش دمای بدن، بدن شروع میکنه به لرزیدن. خب اینجا الان حرکت عضلات حرارت تولید میکنه و این به چه دردی میخوره؟ از کاهش بیش از حد دمای بدن در زمستون میتونه جلوگیری کنه. و در واقع در اینجا حرارت تولید شده الان بسان اون حرارت تولید شده توسط بخاری در اتومبیل مفید هستش. این بار اگه بپرسیم کارکرد لرزش عضلات چیه، خواهیم گفت تولید حرارت. خب بهتره به مقاله برگردم و زیاد از کار خانم نیندر فاصله نگیرم. در قسمت بعد خانم نیندر چه کاری انجام میده؟ به سراغ تبیین‌های کارکردی میره و به نقش تمیزهای ارائه شده بین فانکشن دیس فانکشن و فانکشن نان فانکشن میپردازه. میگه این تمیزها به چه کارم میاد در بحث تبیین‌های کارکردی. و مشخص هم هست که باز از نظریه تلئونومی که خودش دفاع میکنه. دو نوع تبیین‌های کارکردی داریم، اونهایی که در پاسخ به پرسش از چرایی مطرح میشن و اونهایی که در پاسخ به پرسش از چگونگی مطرح میشن. Why question ها و How question ها. دو جور میتونیم سوال بپرسیم. چرا کلروفیل به وجود اومده؟ یا اینکه مثلا بپرسیم چگونه فتوسنتز رخ میده؟ خب در پاسخ به هر دوتا پرسش هم سر و کله کارکرد هاست که پیدا میشه. چرا سیاه رگ ها دریچه دارن؟ خب این یک نحوه پرسشه. و اینکه چگونه مثلا بگیم چگونه سیستم گردش خون خون رو در بدن به گردش در میاره، این سنخ دیگری از پرسش هایی که سر و کله کارکرد توش پیدا میشه هستش. خب معمولا هم در پاسخ به سوالات مربوط به چگونگی، مثل اینکه مثلا چگونه فتوسنتز رخ میده، ما سیستم ها رو میان به اجزای تشکیل دهنده اونا تجزیه میکنیم و کارکرد اجزا رو مشخص میکنیم. این کار رو هم میشه در سطوح مختلفی انجام داد. مثلا وقتی میپرسیم که چگونه موتور اتومبیل کار میکنه، میتونیم از اجزای تشکیل دهنده موتور صحبت کنیم، هر بخش رو بریم ببینیم کارکردش چیه و بعد ذیل اون هم وارد بشیم. در این حین ممکنه از کارکرد باتری ماشین هم مثلا حرف بزنیم، اما ممکنه مثلا سطح تحلیل رو بعد پایین‌تر هم بپرسیم و بپرسیم که مثلا باتری اتومبیل چگونه کار میکنه. همونجوری که اینجوری الان معلومه، میتونیم این سطح رو همینجوری تا سطوح پایین‌تر هم ادامه بدیم. پس دو نوع سوال مطرحه: چرا باتری در اتومبیل وجود داره، چگونه باتری اتومبیل کار میکنه. خب که در پاسخ به هر دو سوال هم از تبیین‌های کارکردی استفاده میکنیم. تا اینجا این کار فقط در مورد چرایی حرف زده بود، به پرسش‌های مربوط به چرایی، اما در پاسخ به پرسش از چگونگی سوالی مطرح میشه که آیا واقعا وقتی که از صحبت از چگونگیه، در این قسمت اون تبیین‌هایی که به نقش علی توجه دارن واقعا بهتر از نظریه خانم نیندر نیستن؟ خب خانم نیندر نظرش این است که نه، نظر خودم بهتره. و برای اینکه ببینیم دلایلش چیه برای این، قسمت بعدی رو، قسمت آخر رو خواهیم دید. پایان قسمت سوم.